بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریف 45. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. آیا ایمن هستند اونهایی که مکروا السیئات، یعنی بدی را با مکر انجام میدهند، آیا ایمن هستند ان یخسف الله بهم الارض، اینکه خدا خسف کنه یعنی فرو ببرد در زمین اونها را؟ ببینید یه نکته را عرض بکنم، اینکه توی سیوطی ابن مالک میگفت که الاسم قد خصص بالجر، الاسم قد خصص بالجر، اسم اختصاص داره به جر، در حالی که جر اختصاص داره به اسم، نه اینکه اسم اختصاص داره به جر، جر اختصاص داره به اسم، اسم اختصاص به جر نداره. سیوطی این شعر ابن مالک رو که میخواست معنا کنه میگفت فل عبارت قلبون، یعنی جا به جا شده، عبارت قلبه. الاسمو قد خصص بالجر، با یه اینجوری بگید الجرو قد خصص بالاسم. ابو طالب تو حاشیه سیوطی میگفت که اتفاقا ابن مالک درست گفته، سیوطی اشتباه کرده. بینید یه کلماتی تو عربی یه جوره، تو فارسی وقتی میارید یه جور دیگه است. مثلا ببینید الان ما تو فارسی، انگلیسی، نمیدونم بعضی زبانهای دیگه باید بگیم روز هتل یا هتل روز. تو فارسی میگوی چی؟ هتل روز. اما تو انگلیسی باید بگید که روز هتل. درست؟ زبان فرق میکنه. اگر که فارسی دارید حرف میزنید بفرمایید که جر اختصاص دارد به اسم. اما اگه عربی میخواید حرف بزنید نگویید که الجر رو یختص بالاسم، این فارسیه. اگه عربی میخواید حرف بزنید بفرمایید که الاسم قد خصص بالجر. سویتی؟ نه دیگه، چه سویتی؟ فارسی بلد بود؟ چه فارسی بلد بود؟ یه شد شطور مرغ، نه فارسی درست یاد گرفت نه زبان مادری شد. تو فارسی، فارسی. آها این فارسی. اگر یک کسی گفت که الجرو یختصو بل اسم، این حتما فارسه، ای فارسی که اینجوری داره حرف میزنه، با اشتباه هم هست، غلط هست این حرف. خب این روشن شد که بعضی کلمات تو عربی یه جوره، تو فارسی یه جوری. یعنی اینه که ما تو فارسی میگیم که نباید همینا رو عربی بکنید، باید بین عرب چی جوری میگه. فرض کنید یک کسی میگفت که مثلا اکل تول ارز، خب یعنی چی اکل تول ارز؟ یعنی خوردم زمین. خب عرب که خوردم زمینه نمیگه اکلتول ارز. هر کی گفت اکلتول ارز، این فارسی که داره اینجوری میگه. درست؟ یه وقت به یک یه امام جمعه بود، من به یکی گفتم این کیه این آقا؟ این میخواست امام جمعه رو معرفی کنه، دارم گفت که هازا یذهب حماره فی البلد. من هم گفتم یذهب حماره فی البلد یعنی چی؟ بعد فهمیدم میخواد بگه این خیلی خرش میره، این خیلی خرش میره، گفت که یذهب و حماره فی البلد. خب الان کدوم عربی حرفو میزنه؟ ببینید این آیه شریفه اینجوریه، ببینید این آیه ان یخسف الله بهم الارض. اگر که فارسی باشید و بخواید فارسی آیه رو معنا کنید، اینجوری بگید، بگید که فرو ببرد خداوند زمین رو تو اینا، خدا زمین رو توی آدم رو فرو ببره. زمین رو تو آدم فرو میبرند یا آدم رو تو زمین فرو میبرند؟ معلومه؟ ببینید اگر عربی میخواید حرف بزنید، عربی بگوید یخسف الله بهم الارض. اما اگه خواستید حالا ترجمه فارسی کنید، بر سر ارض بیارید و نه سر هما. اگه فارسی خواستید بگوید، بگوید یخسف الله ایاهم فل ارض یا بل ارض، یعنی با ای که الان سر هم در اومده، با تو فارسی باید سر چی در بیاد؟ ارز باید در بیاد. بله بله همینطوره. بله بینید اینا رو بهشون میگیم مقلوب. اما مقلوب حالا چند جوره ها. یه مقلوب اینه که مثلا یزدی ها میگه مجازت خوبه، یکی دیگه میگه که صحبه به خیر، پیرزن میره پلو دکتر میگه که قبلم درد میکنه. اینا درسته ولی مقلوبه، اینا غلط نیستا. میگه بجن که بگه قلبم درد میکنه، میگه قبلم درد میکنه. اینا این یه جور قلبه که قلب مکانی حروفه. یه جور قلب مکانی حروف اینه که توی ترکیب کلمات تو عربی یه جوره، تو فارسی یه جوره دیگه است. همونی که ابن مالک گفته درست گفته، الاسم قد خصص بالجر. سویتی هم نفهمیده، اصلا سویتی اشتباه کرده، همون که ابن مالک گفت درست. این آیه اونجوریه، ان یخسف الله بهم الارض. یا شما وقتی آیه رو میخواید معنا کنید، نگید که خب با سر هم در اومده نه سر ارض. پس معنی آیه اینه که فرو ببرد خداوند زمین رو توی آدم ها. نه این نیست معنی آیه ها. عرب با او سر هم در میاره، فارس سر ارض در میاره. بگه ان یخسف الله ایاهم فل ارض بل ارض. یه نوع قلبه، اینه بهش میگن قلب. او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اینکه خدا عذابو بیاره من حیث لا یشعرون. او یأخذهم فی تقلبهم، یا در حالی که دارن کار میکنن خدا یه دفعه در حالی که داره کار میکنه میچرخه اخذشون کنه. فما هم به معجزین، اینا نمیتونن خدا را ناتوان کنند. او یا نه نه او یأخذهم علی تخوف، یا اینکه خدا اینا رو بگیرد ولی علی تخوف، هی اندک اندک اندک. فإن ربکم لرؤوف رحیم، خداوند مهربان است. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا ندیدند خداوند اون چرا که می آفریند از هر چیزی؟ یتفیع و زلاله، میچرخد برمیگرده سایش، ان الیمین و شمائل، از سمت راست از سمت چپ، سجدن لله و هم داخلون. این سایه، سایه حرکتش دست خداست، خاضع و خاشع در برابر خداوند. داخلونم که گفتیم یعنی با ذلت خاری. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی تو نماز جمعه همیشه این آیه رو میخوند، همیشه تو نماز جمعه همیشه اینو میخوند، همین آیه رو. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خدا سجده میکنه اون چی که در آسمان ها و اون چی که در زمینه، من داب به هر جنبندی و ملائکه، اینا همه سجده میکنند. و هم لا یستکبرون، تکبرم ندارند. یخافون ربهم من فوقهم، از پروردگارشون که بالا سرشونه میترسند. و یفعلون ما یؤمرون، هرچن بهشون دستور داده بشه عمل میکنند. خب بحثای ادبی آیه رو جلسه قبلی خوندیم، حالا المعنا. ثم اوعد سبحانه المشرکین، خدا حالا وعید میدهد مشرکان را، میفرماید که افا امن الذین مکروا السیئات، آیا ایمنند اونایی که کاری زشت انجام میدند؟ این افا امن فلفظو لفظ الاستفهام، افا امن استفهام، همزه استفهام داره، ولی مراد استفهام انکاریه، یعنی ایمن نیستند. و معناه و معنای آیه اینها، ایو شیئن امن ها اولا القوم، چه چیزی اینا را ایمن کرده است؟ اینهایی که دبرو التدابیر السیئه، اینه که فکرای بد میکنن، تدبیرهای زشت، همش نقش میکشند و کلک میزنن، تدبیر میکنن تدبیرهای زشت، فی توهین امر نبی صلی الله علیه و آله، میخوان امر پیامبر رو وهن، سست جلوه بدن، به اطفاء نور دین، اونی که میخوان نور دین رو خاموش کنند و ایزاء المؤمنین، مؤمنین رو اذیت کنند. چه چیزی اینا رو ایمن کرده؟ من ان یخسف الله بهم الارض، از این که خداوند یه مرتبه اینها رو تو زمین فرو ببرد. من ان یخسف الله بهم الارض، من تحت زمین، تحت پای اینها رو همین یه مرتبه زمین دهن باز کنه، اینا فرو برن تو زمین. عقوبتن لهم کما خسف به قارون، زمین دهن باز کنه اینا فرو برن تو زمین، اونجور که قارون هم همینطوری شد. او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا عذاب جوری وارد بشه که اصلا فکرش هم نمی کردند. خب ولی یعنی امنیت یعنی این که تهدید نباشد. این آدم هایی که علیه پیغمبر نقشه میکشن از کجا مطمئنند که تهدیدی بر خودشون نباشد؟ بله، قال ابن عباس، ابن عباس گفته مقصود از این آیه جنگ بدر، علت چمینه که و ذالک انهم اهلکو یوم بدر، اینه که علیه پیغمبر نقشه میکشیدن در جنگ بدر هلاک شدن، و ما کانو یقدرون ذالک، اصلا فکرش هم نمیکردند. ما کانو یقدرون ذالک، چون اینا پیش خودشون میگفتن ما که 1000 نفریم، اینه که 300 نفر، ما 1000 تا شمشیر داریم، اینا 7 تا شمشیر دارن، اونا 1000 تا شمشیر، اینا 7 تا، اصلا فکرش نمی کردن که اینا پیروز بشوند. ولا یتوقعون، توقعشو نداشتند. او یأخذهم فی تقلبهم، یا اینکه توی این رفت و آمدهاشون خدا اینها رو بگیرد. من همین پیروز بندر عباس بودم، می گفتن که مثلا اون انفجاری بود که توی بندر عباس پیش اومد، خب همین یه دفعه، حالا اگر همین جوری باشه، یه ماشینی مثلا میزنه به یه جایی، یه جرقه میزنه دو اون انفجار، ما گفتند که بسیاری از این خانواده ها یک سر سوزن گوشتی از این جنازه کشته شده شون گلشون نیمد که اینا ببرن دفن کنند، هیچی نمونده ازشون. یه بند خدایی بود، میگفتن شیشه خورده، دوتا چشمش کور شد، بعد یه چشمش رو تخلیه کردن، دکتر چقدر زحمت کشیدن، یه چشمش یه ذره حالا میبینه، اینقدر خدا رو شکر میکنه که حالا یه ذره میبینه. این همین عذابی که یک مرتبه میاد ها، یأخذهم فی تقلبهم، تو حرکتاش و رفت آمدش و خدا یه دفعه بگیردش. همه هستن، همه گوش نکنن، ولی احتمال عذاب میدن یا نمیدن، همین احتمال منجز، همین احتمال منجز است. یعنی او ان یأخذهم العذاب فی تصرفهم فی اسفارهم، اینکه بگیره عذاب اینا رو تو رفته آمدهاشون، تو سفرهاشون و تو تجارتهاشون. یه دفعه همه چیز منفجر میشه، میسوزه، نمیدونم اتفاقی میفته. و قیل یرید و فی تقلبهم، بعضی گفتن مقصود اینه که در حرکتهاشون، در فی کل الاحوال، لیلا نهارا شب روز، فید خلو فی هازا تقلبهم علل فراش یمینن و شمال، همین تقلبش و حرکتش رو تو خوابیدن و هی از این دنده به اون دنده چپ و راست میشه. ان مقاتل فما هم به معجزین، اینها فلیسو به فائتین. ما هم به معجزین یعنی نمیتونن خدا رو ناتوان کنند، اینا از خدا فوت، از دست خدا در نمیرن، فوت نمیشن. و ما یریده الله بهم من الهلاک لا یمتنو علیه، اون چرا که خدا میخواهد که اینا را هلاک بکنه ده، این لا یمتن او علی الله، بر خدا سخت نیست، بر خدا نشدنی نیست، یعنی خدا کاری که بخواد با اینا بکنه میکنه. او یأخذهم علی تخوف، یا اینکه خدا اندک اندک اینا رو بگیره. یه روز پدرش میمیره، یه روز مادرش میمیره، یه روز برادرش، یه روز خواهرش، یه دفعه میبینی بعد از مدتی کل این خانواده نابود شد. یا خوزهم علا تخوف، قال اکثر المفسرین، اکثر مفسرین گفتن تخوف یعنی چی؟ معناه علا تنقص، اندک اندک کم بشه، اما به قتل او به موت، با کشتن، با مرگ. این قصا من اطرافهم و نواهیهم، یعنی کم میکنه از اطراف اینها، از نواهی اینها. فیأخذ منهم الاول فالاول، هی یکی یکی خدا ازشون میگیره، اول فالاول، یکی یکی خدا ازشون میگیره، حتی یأتی علی جمیعهم، تا همشون رو نابود کنه، حتی یأتی علی جمیعهم، تا بیاد به آخرشون. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینه، فی حال تخوفهم من العذاب، یأخذهم علی تخوف یعنی در حالی که از عذاب میترسن عذاب میاد. بله، یه بند خدایی بود توی زباهنه اصفهان، هی همیشه میگفت که من هر جوری بمیرم طور نیست، ولی یه وقت توی این جوب مواد مذاب نیفتم، اون جوبی که سنگ و آب میکنن، سنگ مواد مذاب اصلا تو جوب میره، اینجور آب میشده، میگو من هر جور بمیرم ولی تو این نیفتم، اتفاقا تو همونم افتاد. در حالی که میترسن از عذاب، ایو عذب و اهلی، یه بند خدایم بود همون جا، این همیشه خیلی خیلی با انقلاب و امام بد بود، این همیشه میگفت که من این خمینی رو بگیرم یه تیر میزنم اینجاش، اتفاقا همین جای خودش یه تیر خورد تو تظاهرات قبل از انقلاب، همین یه تیر زدن خورد اینجایی. ها؟ نه شهید، نه اشتباهی بود و نه کسی هم شهیدش حساب نکرد. ای یعذب اهل قریه و یخوف به اهل قریه اخرى، خدا برای یه شهری عذاب میاره، به اون شهر دیگه میگه شما بترسید، مثل اون میشید، عذاب میکنه یه روستایی رو و تخفیف میکنه با اون عذاب قریه دیگر را، یه شهر رو عذاب میکنه، به شهر دیگه میگه شما از اونا بترسید، اونجوری میشید. فیتخوفون، میترسن ان ینزل بهم من العذاب ما نزل بالاولا، اینا میترسن. چرا؟ اتوان یه دو سه جلسه پیش بود گفتم فکر گناه گناه هست، گفتم شما این حرفا رو توی رسائل خوندید که فکر گناه گناه نیست. چرا؟ فکر گناه گناه هست. آیه قرآنم خوندم، قل ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اونی که تو دل دونه آشکارش بکنید و نکنید خدا محاسبه میکنه. نه نخنن، فکر گناه گناه هست. ان الحسن و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه نسا الا تنقص من الاموال و الانفس، یا خدا بگیرد اونها رو اینجوری خدا عذاب بکنه که نقص و کم بکنه اموال و جان رو، چجوری کم بکنه؟ بالبلایا و الاسقام، با مریضی ها با بلاها، ان لم يعذبهم بعذاب الاستئصال. بعضی ها رو خدا عذاب استئصال میاره، عذاب استئصال یعنی که یه دفعه ریششون رو بکنه، یه دفعه مثلا زلزله میشه همه چیز نابود میشه، این عذاب استئصاله. یه وقتم نه، خدا عذاب میاره اما عذابش هی اندک اندک نابود میکنه، اینم یه جور اون دفعیه، این تدریجیه. لینبه غیرهم و یزجرهم، تا اینکه تنبیه بکنه مردم را، بر حذر بدارد مردم را. ان الجبای ان ربکم لرؤوف رحیم، پروردگار شما رؤوف رحیم. نه ببینید، یه دفعه فرسین آقای اسماعیل هنیه یه دفعه اومد میگفت که 60 نفر خانواده ما شهید شدند، خب همه دیگه کم کم دیگه، یه دفعه که 60 نفر شهید نشدند، امروز یکی شهید شد، فردا یکی دیگه، ولی در عرض مثلا یه ماه 60 نفر خانواده شهید میشه. ان ربکم لرؤوف رحیم بكم، خدا رحیم است به شما. و من رأفته و رحمته بكم، رحمت خدا به شما اینه که اینجور عذابی برای شما پیش نیورده. انه امهلکم، لطف خدا اینه که به شما مهلت داده. لتتوبوا و ترجعوا، تا توبه کنید و برگرد. ولم یعاجلکم بالعقوبته، عجلم نکرده که زود عذابتون کنه، این رحمت خداست. ثم بین سبحانه دلائل قدرته، بعد خدا داره دلیل قدرتش رو بیان میکنه، بفرمود که قدرت خدا اینه که حتی سایه به دست خداست. آیا نمیبینن اون چی که خدا آفریده از هر چیزی؟ معناش اینه ها، علم ینظروها اولای الکفار، آیا این کفار نمیبینن؟ الذین جهدوا وحدانیت الله، نمیبینن اونایی که منکر وحدانیت خدا هست و کذبوا نبیه، نمیبینن اونایی که پیامبر رو تکذیب کردن صلی الله علیه و آله، آیا نگاه نمی کنند؟ الا ما خلق الله من شیء له ظلون، آیا نگاه نمی کنید به سایه؟ یعنی آیا نگاه نمی کنید به اون شیئی که صاحب سایه است؟ مثلا درخت که سایه داره، کوه سایه داره، ساختمون بنا و جسم قائم، جسمی که سر پا باشه، اینو که سایه دارند، آیا نمیبینید که یتفیع ظلاله عن الیمین و شمائل، نمیبینید که این سایه‌اش چجور میچرخه، سایه میچرخه، فی میشه برمیگرده سایه‌اش از راست و چپ به عنوان سجده خدا. یتفیعو یعنی یتمیلو، میل پیدا میکنه، منحرف میشه. ظلالهو سایهش ان جانب الیمین و جانب شمال، چپ و راست. و اضاف ظلال الى مفردین، میگیم که این منشه، این شی یعنی یه چیز، ولی مراد همه اشیای صاحب سایه است. معناش الاضافه تو الى زد زلال، یه شی نه، هر چه که سایه داره. آیا نگاه نمی کنید چیزی که سایه داره؟ بگید آیا نگاه نمی کنید هر چیزی که سایه دارد؟ لأن الذي يعود اليه الضمير واحد يدل على الكثره، اونی که توی آیه اولم یرو الى مخلق الله من شيء يتفيئ ظلاله، ظلاله ضمیر هو به کجا برمیگرده؟ به شی. و این شیء درست مفرده، اما مراد کل الاشیاء، مراد همه اشیاء. و هو ما خلق الله من شیء، اون ما خلق الله من شیء یعنی همه اشیاء. خلاصه آیا نمیبینید اشیایی که دارای سایه هستند چجور سایه شون میچرخه؟ الان میگیم سایه میچرخه یعنی چی؟ و معنا تفیع الظلال یمینا و شمالا، این که میگیم سایه میچرخه چپ و راست، معناش اینه که ان شمس اذا طلعت و انت متوجه الى القبله کان الظلال قدامک. ببین اینو توضیح بده، اگر مثلا کسی فرض کنید حالا اینجا، حالا اینجا رو شما نه، بگید مثلا کسی نجف باشه، تو نجف موقع طلوع آفتاب اگه شما رو به قبله وایسید، اگه تو نجف باشید سایتون چجوریه؟ دقیقا به سمت مغربه، به سمت مغرب سایه شماست. اگر که شما توی قم باشید و به سمت قبله وایسید، موقع طلوع آفتاب سایتون چجوریه؟ سایتون تقریبا جنوب غربیه، جنوب غربی. اگر که مثلا فرض کنید که بله آره دیگه، منم همینو گفتم دیگه، سایه میشه جنوب غربی دیگه، چون به خاطر اینکه شما مثلا اول صبح توی قم رو به جنوب رو به قبله وایسید، خورشید که از اینجا در نمیاد، خورشید از اونجا در میاد. خورشید الان ما که تو قمی ما، خورشید اینجوری میچرخه، دار اینطوری همایلی، از اونجا در میاد اینطوری میاد میره اونجا، اینطوری میره پایین. تقریبا اگر مثلا فرض کنید که شما توی قطب باشید، تو قطب شمال سایه خورشید اینجوری دقیقا اینطوری میچرخه، اینطوری. اگر رو خط استواء باشید، خورشید چجوری میچرخه؟ اینطوری، دقیقا اینجوری میچرخه. اما ما که نه تو قطب شمالیم نه تو خط استواییم، همایلی اینجوری، اینجوری خورشید از اینجا در بیاد اینجا بره نیستا، اونجا در میاد اینطوری میره جنوب، اینطوری میره پایین. ما که اینجا هستیم اینطوریه. یه بار من به یک کسی گفتم تالا فکر کردی که چرا این کره ها، کره نه کره ها که مغازه ها میفروشند، اگه بخوای همیشه کره کجه، فکر کردی چرا؟ این علت چینه که ما اینجا که هستیم برای ما خورشید کجه، اما مثلا اگر که یه کره ای رو مثلا تو آفریقا ساخته باشند یا یه کره ای رو تو سوئد ساخته باشند، اون صاف میسازه. این به خاطر اینکه ما اینجایی هستیم که خورشید همایلی بر ما میچرخه. بینید این نه اینکه صاحب مجمع البیان توی مثلا مشهد و اونجا هاست، مشهد که کسی باشه یا سبزوار که باشه، وقتی رو به جنوب وایسد رو به قبله نیستا. الان ما اینجا فرض کنی یه 5 درجه 10 درجه جنوب غربی، اون که توی مشهده مثلا باید جنوب غربی با 30 درجه 40 درجه اینجوری میشه. میگه که شمس وقتی طلوع بکنه و شما رو به قبله باشی، کان الظلال قدامک، سایه تو رو به جنوبه، سایه رو به جنوبه. گفتم همین الان تو قمم شما وایسید اول طلوع آفتاب، سایه تو میشه جنوب غربی. و ازر تفعت، وقتی که خورشید بیاد بالا، مثلا ساعت 10 صبح، ساعت 10 صبح کان ان یمینه، که اون موقع سایتون به طرف دست راستتونه. چون خورشید از اونجا که صبح طلوع میکنه ساعت 10 اینجا هست. وقتی ساعت 10 اینجا بود، شما که وایستادید سایه تو این طرفی میشه. کانه ان یمینک فعضا کانه بعد از ذالک، حالا مثلا ساعت 2 بعد از ظهر، کانه خلفک سایه پشت سر شما میشه. فعضا کانه قبل ان تغربه، قبل از غروب ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، خورشید اونجا سایتونم این طرفه رو دست چپتونه. کانه ان یسارک فهازا تفیعه، این میگیم چرخیدن سایه یعنی اینا. اول صبح جنوبه، بعد میره اونجا، بعد میره اونجا، بعد میره اینجا، سایه تو اینطوریه. بعد از مغرب دیگه سایه ای نیست، بعد از مغرب سایه ای جایی نیست. فعضا کانه قبلا تقریبا شمس کانن یساری که فهازا تفیعه ان الیمین و شمائل، این که میگیم سایه میچرخه یعنی همینا. گفتم الان توی قطب که باشید خیلی قشنگ، تو قطب که بایستید مثلا صبح خورشید اینجاست، سایتون هم اینجاست، این همینجور دور کله شما خورشید میچرخه، شما سایتون هی همینجوری، سایتون اینجوری میچرخه، سایتون. فهازا تفیعه ان الیمین و شمال ان الکلبی، آقای کلبی اینو گفته، معلوم میشه آقای کلبی نجوم بلد بوده. و معنا سجود ذل لله، این که میگیم سایه بر خدا سجده میکند، یعنی دبرانه من جانبن الى جانبن میچرخه این سایه. لانه مستسلم منقاد مطیع للتسخیر، یعنی این سایه به دستور خدا عمل میکنه، این سایه تسلیم است، مطیع است برای تسخیر، یعنی حرف شنوی داره بر خدا. و این آیهی که اینجا هست مثل آیه دیگر که می فرماید زلالهم بالغدو والآصال، یا آیه می فرماید سایه مردم صبح و غروب، و صبح سایه یه طرف، غروب یه طرف دیگه است. ولی فقط اشتباه نشد این آیات را که اینجوری این داره تفسیر میکنه، به خاطر اینکه ما اینجای کره زمینی ما، اگه مثلا فرض کنید یک کسی تو آفریقای جنوبی باشه، همه اینه که گفتیم جور دیگه است، برعکس ها، همش برعکس. اگه کسی تو اندونزی باشه باز یه جور دیگه میشه، کسی تو آمریکای جنوبی باشه یه طور دیگه است. بله، فقط مر تفسیرو و قیل ان المراد بالظل، بعضی گفتن این آیه سایه رو میگوید ولی مراد ذو سایه است، آدم رو داره میگه. هو شخص به عینه، سایه گفته ولی مراد صاحب سایه است. و یدل علی ذلک، شاهدین که کلمه ذل به معنی صاحب سایه، قول القمه، القمه میگه لما نزلنا رفعنا ذل اخ بیتین و فارل القوم باللحم المراجیلو، میگه وقتی لما نزلنا، وقتی ما وارد شدیم، نمیدونم پیاده شدیم، از گفتیم شب اینجا یه کاروان، شب اینجا میخواییم بمونیم، وقتی فرود اومدیم اینجا نازل شدیم، رفعنا بالا بردیم زل اخبیا، اخبیا یعنی همین چادر، چادر خیمه، همین که پیاده شدیم چادرمون رو به پا کردیم. خب حالا زل اخبیه یعنی چی؟ زل که دیگه زل معنا نداره اینجا، یعنی خود اخبیه، خود چادر. الان کلمه زل گفته اما مراد زل. وقتی پیاده شدیم خیمه ها رو برف راشتیم و فار للقوم باللحمه المراجلو، و برای این قوم قابلمه ها با گوشت خلاصه بار گذاشته شد، دیگه بار گذاشتیم آب گوشت بپزیم. خب شاهد که روشنه دیگه، زل اینجا به معنی خود چادر. الا ترى انهم لا ينسبون الذل و انما ينسبون الاخبیه. سایر که به پا نمی کنند، چادر رو به پا میکنند. آیا نمی‌بینی که سایه که به پا نمیشه؟ و انما ینسبون اخبیه، خودت چادر رو به پا میکنند. پس گاهی کلمه ذل به معنی خودشه و یقوی ذلک، باز شاهدش قول و اماره. آقای اماره گفته که انهن الفتیات لعسو که ان فی اظلالهن شمسو، میگه این دختر رو مثل یک دختر سفید روی بودند، که انهن، گویا این دختر رو دختران سفید روی بودند، که ان فی اظلالهن شمس، گویا در خود اینها خورشید است، یعنی از بس سفید بودند. این از لالهن نه، یعنی تو سایه شو، یعنی خودشو خورشید بودن دیگه، خورشید خانم. بله، ای فی اشخاصهن، از لالهن به معنی اشخاصهن. و قول الاخر، مانند شاعر دیگری میگوید یتبع افیا از زلال اشیتن الا طرقن که انهن سیوب یا سبوب. سبوب میگه یتبع او دنبال میکنه افیا از زلال، افیا فی سایه، سایه سایه که معنا نداره، سایه آدم، افیا به معنی سایه، زلال یعنی آدم، یعنی ززل. اشیتا در شب، یعنی تو شب دنبال تاریکیش را میره. علا طرق، یعنی بر یک جاده هایی که گویا اون جاده ها این لباس میباشند، لباس هایی که خط خطی هست، راه راه اینجوری. خلاصه افیاء الظلال یعنی افیاء الشخوص، افیاء سایه اشخاص. پس بنابراین کلمه ذل یعنی آدم. فعلا هزا بنابراین یکون و تعویل و زلال فل آیه، تعویل زلال تو آیه اینها، تعویل الاجسام التي عنها الزلال، زل یعنی اونی که دارای سایه است، تعویل جسمی که از اون جسم سایه درست میشه. و هم داخرون، داخرونم یعنی از زلتن ساغرون، در حالی که زلیلن، در حالی که خارند. گفتم این آیه رو آیت الله عراقی همیشه میخوند. و قد نبه الله سبحانه، خدا تنبیه کرده به این که الا ان جمیع الاشیاء تخضع له، همه اشیاء در برابر خدا خار هستند، به ما فیها من الدلالت علی الحاجت الی واضحها و مدبرها. هر چیزی داره میگه من دلیلم بر این که احتیاج دارم به اون خالق خودم، احتیاج دارم به اون مدبر خودم. به ما لولاه لبطلت، من یه خالقی دارم که اگه اون خالق یه لحظه نباشه من از بین میرم، خالقی که اگه اون خالق نباشه این اشیا باطلند. ولم یکن لها قوامون طرفتین، چشم به هم زدنی نمیمانند. فهیه فی ذالک، پس همه اشیا در این جهت که خاضع و خاشع اند، کساجد من العباده به فعلهی، مثل یه آدمی که به سجده افتاده با کاراش، الخاز او به ذلهی، مثل یه آدمی که با ذلت خودش خاز و خاشع در برابر خداوند. خب مگه نمی گفتن که لو حرف و شرطن فی امتناعن، لو حرف و شرطن فی نشودنی ولو شعال جهل و ساکنه، نشودنی دیه. ثم قال سبحانه، خداوند فرمود ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، برو خدا همه چیز سجده میکنه، اون چی که در آسمان هاست، اون چی که در زمینه، من دابه، هر جنبنده ای خاضع خداست. ایس شدو لله جمیع و ما فی السماوات و جمیع و ما فی الارض، هر چه هست خدا را سجده میکنه. و معنا من فی قوله من دابه، این من دابه تبیین و صفته، تبیین و صفه یعنی بیان می کند مثل بیان صفت. اینجوری بخونید، سجده میکنه برای خدا اون چی که در آسمان ها و در زمینه که این چنین صفت دارد جنبنده است، بیان میکند بیان صفت. بله سجده همش به یه معناست، اما نوعش متفاوت. یه وقت سجده اینه که میفتید روی خاک، یه وقت نمیفتید روی خاک، همین اینجوری میکنید. اینم هست. نه یک ای الذی هو دابتون تدب على وجه الارض، این من دابه یعنی اون جنبندهی که روی زمین می جنبد، ول ملائکه موجوداتی که جنبنده از سجده خدا می کنن، ملائکه هم همینجور، یعنی تسجدو لله ملائکه و تخضعو له بالعباده، خضوع می کنن در برابر خدا با عبادتشون. خود چرا ملائکه رو گفته؟ خداوند میخواد بفرمه این ملائکی که شما بهترند این سجده خدا میکنه، خب شما هم دیگه باید سجده بکنید دیگه. به همانا اختصاص داد ملائکه رو به ذکر تشریفن لهو. الان اینجا هم مطلبی که امروز اول بحث گفتم با تو عربی و تو فارسی جا به جا میشه دا. بینید الان اینجا وقتی میگیم خص الملائکت به ذکر، اگه بخواید دقیق ترجمه کنید با اینجوری بگید، اختصاص داد خداوند ذکر را به ملائکه، نه اینکه ملائکه به ذکر، اختصاص داد ذکر را به ملائکه. تشریفا له از باب احترام ملائکه، ولئن اسم دابته یقع و علا ما یدب و یمشی، کلمه دابه یعنی هر جنبنده، ملائکه می جنبن یا نمی جنبن، اونا می جنبن دیگه. اسم دابه اطلاق می شود بر هر چیزی که حرکت می کنه، و ملائکم اولول اجنه، ملائکم حرکت دارند. فصفت و تیران اغلب علیهم، ملائکم می جنبند، بیشتر می گیم ملائکه پرواز می کنند. به هر حال یعنی کلمه داب به شامل ملائکه می شود، چون ملائکه یعنی دابه یعنی جنبنده، ملائکه هم جنبنده هستن. آره بله، دابه طول ارز که گفتن یعنی امیر المومنین مثلا علیه السلام. و هم لا چی؟ خب ملائکه داریم، یه ملائکه داریم ملائکه ارضی، یه ملائکه داریم ملائکه سماوی، یه ملائکه داریم مهیمین، جبروتین، کروبین، اینا با هم فرق میکنه. یه ملائکه داریم الان تو همینجا ملائکه خواهد اومد، یه ملائکه داریم الان میگه از موقعی که خدا اینا رو خلق کرده همیشه در حال سجده، اینا یه لحظه سرشون رو بلند نکردن، اصلا اینا نه خبر از آدم دارند و نه خبر از حوا و نه خبر از زمین، این یه جور ملائکه است که هیچ حرکتی نداره، همش سجده است. یه ملائکه همش رکوعند، یه ملائکه همش قیامند، یه ملائکه مثل جبرئیل بالا میرد و پایین میاد. آره مکبر ندارن که تکبیر بگه بلند شد. این میخواد بگه که کلمه دابه یه عامه، ملائکه بعد از او میشه خاصه بعد العام. خب میخواد بگه که یعنی کلمه دابه با کلمه ملائکه مقابل هم نیستن، عام و خاصه. و هم لا یستکبرون، یعنی تکبر از عبادت خدا نمی کنند. و هازا من صفت الملائکه، یعنی ملائکه رو میگه دارم، ملائکه تکبر ندارن. لأنه قال یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، این ملائکه از خدا میترسن که خدا فوقشونه و دستور خدا رو عمل میکنن. خب خدا فوقشونه یا نه؟ ببینیم مثلا خب الان خدا بالاست یا همه جاست؟ و فی السماء الاغون و فی الارض الاغون. اگرم که ما میگیم خدا فوقه، یعنی خدا قدرت داره یا احترام خداست؟ احترام اینه که قنوت نماز رو اینجوری کنید، و الا اگه دستون اینجوری هم کنید طوری نیست، ولی احترامی که اینجوری کنید. بعضیاشون نه همشون، اینا عقل مجردند. و انما قال من فوقهم، چرا میگیم خدا من فوقشون؟ میگه لبچه بچه اول اینه که ان المراد، مقصود اینا یخافون عقاب ربهم، اینا از عقاب خدا میترسند. از عقاب میترسند، عقابم از کجا میاد؟ بیشتر از بالا عذاب میاد یا از پایین؟ و اکثر ها از پایین. و اکثر یعنی چند درصد زلزله میاد، خسب زمینه چقدر؟ مثلا فرض کنید سه خواه سیل از پایین میاد یا از بالا؟ به شما گمونم ایورکی شدید. خیلی خوب. و اکثر ما یعطی العقاب المهلک، عقاب مهلک بیشتر، انما یعطی من فوق الاخر، از فوق هر کسی میاد. و ان الله سبحانه، خدا رام که اگر میگیم فوقه یعنی چی؟ یعنی خدا قدرت داره. نه نه نه، آخر به معنی شق دوم نیست، نه نه، اینجا به این معنا نیست. همین که من فوق الاخر یعنی از فوق اشخاص. نه نه. و ان الله سبحانه، ان الله سبحانه وجه دیگه است. خداوند وقتی موصوف است به اینکه خدا آلن متعالن، خدا متعالی است، به معنا انه قادر علی الکمال، خدا فوقه یعنی خدا همه کمالاتو داره. و چون همه کمالاتو داره، حسن ان یقال من فوقه، خدا فوقه یعنی علمش بیشتر از شما، قدرتش بیشتر از شما و همینطور. لیدل علی انه فی اعلی مراتب القادرین، تا دلالت بکنه بر اینکه خدا در اعلی مرتبه قدرت است. پس فوقه یعنی که قدرتش بیشتره. و علی هذا المعنا قول ابن عباس فی روایت مجاهد، این معناست که مجاهد از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس گفته خدا فوقه یعنی چی؟ قال ذالک مخافت الاجلال، خدا من فوقهم یعنی که بگید خدا اجلال، عظمتش، قدرتش، برتریش، اجلال. وقتاره و زجاج، زجاج هم همینو گفته، خدا من فوقهم یعنی که خدا خیلی برتره. فقال یخافون ربهم خوف معظمین مجلین، این من فوقهم را زجاج اینجوری معنا کرده، می ترسند خدا را خوف کسی که خدا را خیلی بالا میدونه، خدا را تجلیل میکنه. پس کلمه فوق را به معنی مثلا عظمت، تجلیل، برتری اینجوری بگید. و مثله فی المعنا، پس ببینید الان شد معنی دوم، وجه دوم یعنی که خدا برتره، خدا عالیه، این شد وجه دوم. و شبیه همین آیه است، آیه یهو القاهر و فوق عبادی. الان فوق عباده یعنی چی؟ نه یعنی بالا سر، یعنی تعظیم، تکریم، اجلال. یا مثلا فرعون میگفت که و قوله اخبارن ان فرعون، خدا از فرعون نقل میکرد، انا فوقهم قاهرون. فرعون میگه ما فوق مردمیم، یعنی چی؟ فوقشونیم، نه یعنی که بالا سرشون. فوق یعنی ما عظمت داریم، ما نمیدونم اجلال داریم. خیلی خوب. و ذهب بعضهم، بعضی هم اومدن گفتن که این کلمه من فوقهم صفت خدا نیست. نمیخوایم بگیم خدا فوقه، بلکه میخوایم بگیم ملائکه فوقن. والمعنا، معنا اینه ان الملائکه من فوق بنی آدم، ملائکه فوق بنی آدمن. و فوق ما فی الارض من دابه، ملائکه فوق هر جنبنده روی زمینند. این ملائکه که از همه بالاترند، یخافون الله، از خدا میترسند. مع اولو رتبته، این با اینکه خیلی جایگاهشون بالاست. فلعن یخافه من دونهم اولا، ملائکه که خیلی بالا هند از خدا میترسند، شما که خیلی بالا نیستید به طریق اولا باید بترسید. پس این که بترسد خدا را کسی که دون ملائکه سزاوارتره. ملائکه فوق شما و از خدا میترسند. شاهدش اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قد صح عن النبی، روایت صحیحه از پیغمبر اکرم که پیامبر فرمود ان لله تعالی ملائکتا فی السماء السابعه، خدای ملائکه داره تو آسمان هفتم. سجودن، حالا سجودن یا سجدن، این ملائکه همیشه سجدند. منذ خلقهم الله الى یوم القیامه، از موقعی که آفریده شدن به سجده تا روز قیامت. اینه این ملائکه که اینجوریان دا، اینا آدم رو سجده نکردن دا، اینا اصلا خبر از هیچ جا ندارند. اونم که خدا میفرما سجده بکنید به اینا نمیگه دا، چون اینا که همیشه در حال سجده هستند. خب حالا ببینید ملائکه چجورن. ترعد و فرائصهم من مخافت الله تعالی، این یه آدمی که خیلی شدید به ترس دا، این پشت گردنش بین دو تا کف میلرزه، ترعدو وحشت میکنه، فرائس پشت گردن. حیوانم وقتی به ترس اون پشت گردنش که میلرزه دیگه میجنبه، میجنبد فرائسشون، یعنی پشت گردنشون بین دو تا کتف، بین دو تا کتفشو. من مخافت الله تعالی، لا تقترو من دموعهم قطرتون الا صارت ملکن، هیچ قطره اشکی از این ملائکه ریخته نمیشه الا که اشکشون هم میشود ملائکه، یعنی از گریهشون ملائکه درست میشه. فاذا کان یوم القیامته، وقتی که روز قیامت بشود، رفعو رؤوسهم، حالا سرشون از سجده بلند میکنن و قالو ما عبدناک حق عبادتی،
یا مرگ ندارن؟
نه
خود ملائکه هم لندرانی، مال ملائکه هم
چی؟
لندرانی.
نه اینا رو نمیگیره.
خود لندرانی مال ملائکه
هم؟ آره دیگه. نه نه گفتم اصلا هیچ تکلیفی شامل اینا نمیشه داد، چون اینا اصلا متوجه هیچی نیستند. هزار بار بگی آقا نمه فلان بیسار، این اصلا نمیشنوه، اصلا تکلیفی این چونه. و قالو ما عبدنا کق عبادتی که اورد خل کلبی فی تفسیرهی سلام.